بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. هفته قبل داستان طوطی و بازرگان رو با هم خوندیم و ابیات 34 تا 40 رو یک بار خوندیم، ولی فرصتی برای توضیح و شرح و بستشون فراهم نشد. یک بار دیگه این ابیات رو با هم میخونیم و فکر کنم امروز همه وقت ما به همین چند بیت بگذره، چون بیت‌های خیلی مهمی هستند و مسئله خیلی مهمی رو مطرح میکنن. همجور که یادتونه بازرگان از طوطی پرسید که شما ارمغانی میخواهید من براتون بیارم یا نه، و طوطی گفت که من هدیه‌ای نمیخوام، فقط وقتی به هندوستان رفتید سلام منو به طوطیان هندوستان برسونید و بگید که من به یاد اونها هستم. و در ضمن پیامی که طوطی برای طوطیان هندوستان میفرسته، مولانا آرام آرام از نظر هیجانات عاطفی و عشقی اوج میگیره و دیگه مسئله طوطی و بازرگان به کناری میره و دیگه مولانا است که داره از زبان خودش با شمس یا از زبان خودش با خداوند سخن میگه. چون به هر حال این ابیات در دفتر اول مثنویه و هنوز مولانا امید داره که شمس تبریزی رو پیدا کنه و هنوز نزدیک به زمان شمس هست، شاید بشه گفت که بعضی از این ابیات رو خطاب به شمس گفته، ولی مجموعاً ابیات رو به نظر میرسه که خطاب به خداوند گفته. از این جهت این ابیات رو نه دیگه از زبان طوطی به طوطیان هندوستان، بلکه از زبان مولانا و از زبان همه ما خطاب به خداوند میتونیم در نظر بگیریم. از بیت 34 میخونیم: گر فراق بنده از بدبندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که سورت چون بود. از حلاوتها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جو را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. خب در بیت 34 خطاب به خداوند و محبوب خودش میگه که اگر دور شدن من از تو به خاطر اینه که بنده بدی هستم، به خاطر اینکه بد بندگی کردم، یعنی وظایف بندگیمو انجام ندادم، اگر تو با بد بدی بکنی پس فرق بین من و تو چیست؟ پیام اخلاقی بسیار مهمی داره و اون پیام اینه که غیر از مسئله انسان و خدا، در روابط انسانی پاسخ دادن بد با بدی کار درستی نیست. بهتر اینه که ما نه بد را با بدی، بلکه بد را با نیکی پاسخ بدیم و با محبت پاسخ بدیم. و خب این البته واقعا خیلی بزرگی میخواد که انسان به جایی برسه که اگر دیگران به او آزاری رسوندن، او نه تنها پاسخ نده، بلکه با محبت به اونها پاسخ بده. و البته همونجور که یک بار عرض کردم، این کار باید با توانایی روحی، با قدرت انتقام گیری همراه باشه و با ضعف و ناتوانی همراه نباشه. در واقع بخشش حتما باید فعالانه باشه نه منفعلانه. اگر از سر عجز و استیصال ببخشیم این فایده ای نداره. در این حالی که میتونیم با طرف مقابلمون مقابله بکنیم، ترجیح میدیم که انسانی رفتار کنیم یا الهی رفتار کنیم و بد رو با بهتر پاسخ بدیم. اینه که در قرآن میگه: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. به همین نکته اشاره میکنه. بندگان راستین حق کسانی هستند که وقتی دیگران سخن زشتی به اونها میگن، اونها در مقابل سخن زشت سلام میکنند. این قدرت که انسان میتونه فحش رو با سلام پاسخ بده مورد نظرمونه. به تعبیر مولانا، توف رو با تحفه پاسخ میدن. در اون داستانی که در دفتر اول مثنوی اون مرد آب دهان بر روی علی ابن ابی طالب میندازه و بعد علی ابن ابی طالب او رو میبخشه، مولانا از زبان علی ابن ابی طالب میگه: توف زدی و تحفه دادم مر تو را. تحفه در برابر توف، خوبی در برابر بدی و این جور کارها رو انجام دادن، سلام در مقابل توهین و بی احترامی، اینها به نظرم نیاز به این داره که انسان یک روح بزرگی پیدا کرده باشه که بد رو نه با بدی مثل خودش بلکه با یک خوبی پاسخ بده. این پاسخ خوب ممکنه که عمل باشه ولی دل همچنان ناراحت باشه. ممکنه که انسان این عمل رو انجام بده ها، یعنی طرف مقابل فحش بده، این بهش سلام بکنه ولی تو دلش ناراحت باشه. اون مسئله اصلی اینه که توی دل هم ناراحتی نباشه و بلکه توی دل محبتی باشه نسبت به کسی که داره بی احترامی میکنه یا اذیت و آزار میکنه. و به نظرم این دیگه خیلی اوج داره و رسیدن به این مقام حقیقتاً به کارهای زیادی احتیاج داره. اینجا مخاطب خداونده. خداوند قطعاً اینجوریه که بدی رو با بدی پاسخ نمیگه، بدی انسان رو با نیکی پاسخ میده. اگر هم گاهی اوقات تنبیهی در کار بیاره، اون تنبیه صرفاً از باب بیدار کردنه. به همین خاطره که مولانا بلافاصله در بیت بعدی میگه که ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. اون بدی که تو بکنی موقع عصبانیت، اون بدی تو از سما یعنی موسیقی و رقص و از بانگ چنگ یعنی صدای چنگ با طربتره، نشاط آورتره، لذت بخشتره. اگر خداوند تنبیهی هم در کار انسان بیاره، قهر و جفایی هم در کار انسان بیاره، جور و جفای خداوند از موسیقی و از بانگ چنگ شیرین‌تر و دلنشین‌تره. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. ای خداوندی که جفای تو از دولت خوبتره. دولت در اینجا به معنای سعادت و اقباله، به معنای امروزی نیست. تا تقریبا دوره مشروطه دولت به همین معناست. جفای تو، قهر تو از خوشبختی خوبتره و انتقام تو از جان محبوب تره. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. آتش تو اینه، ببینیم نور تو چطوره، یعنی خشمت اینه، تنبیهت اینه، ببینیم لطف و محبتت چطوره. در اینجا نار استعاره است از جفا و تنبیه و قهر خداوند و نور استعاره از لطف و محبت اوست. خدایا تو که جفات اینقدر شیرینه و زیباست، ببینیم لطفت چطوره. چون یعنی چطور؟ ماتم این تا خود که صورت چون بود. ماتم یعنی سوگواری و سور یعنی جشن، عروسی. اینجا باز ماتم استعاره از جفا و قهره و سور استعاره از لطف و محبته. از حلاوتها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. حلاوت یعنی شیرینی، جور یعنی جفا، ظلم، قور یعنی عمق، کن. ساختار طبیعی این جمله اینجوریه: از حلاوتها و از لطافتهایی که جور تو داره کسی قور تو رو پیدا نمی کنه. در واقع وز لطافت در مصرع دوم عطف شده به حلاوت در مصرع اول. به خاطر شیرینی و لطافتی که جور تو داره هیچ کسی قور و عمق و کنه وجود تو رو نمی تونه پیدا بکنه. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. وقتی که جوری در کار من میاری، خدایا من گریه میکنم، مینالم و میترسم تو ناله های منو باور کنی و جور تو کمتر کنی. من خواهان جور تو هستم، به خاطر اینکه در جور و جفای تو رشد و پیشرفت من وجود داره. و این بیت واقعا معروف و شگفت‌آور که ضرب المثل شده: عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. من هم عاشق قهر خداوندم، هم عاشق لطف خداوندم به شکل جدی، به جد یعنی به طور جدی. و چقدر عجیبه که من عاشق این دوتا امر متضادم، هم قهر و هم لطف. این دو زد، هر دو زد یعنی قهر و لطف، بلعجب یعنی شگفت‌آور، عجیب. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. والله یعنی به خدا قسم، ار یعنی اگر، زین یعنی از این، خار یعنی جور و قهر و جفای خداوند، بستان یعنی راحتی و آرامش. به خدا قسم اگر من از جور تو دور بشم و برم توی آرامش و شادی و لذت، من مثل بلبل شب و روز گریه میکنم و ناله میزنم. یعنی میخواد بگه که جور و جفای تو انقدر برای من شیرینه که من نمیخوام از این جور و جفا دور بشم و محروم بشم. دوستان، این ابیات همجور که میدونید موضوع اصلیشون رضا به جور و جفای معشوقه، اینه که در مقابل جور و جفای حضرت حق انسان راضی باشه. خب بحث امروز ما درباره رضا است و من تلاش میکنم که چند تا نکته مهم رو درباره رضا به عرض شما دوستان عزیز برسونم. پیشاپیش واقعا اعتراف میکنم که بحث من بسیار خامه و بسیار ناقصه، علارغم اینکه خیلی مطالعه کردم در این باره و خیلی فکر کردم، ولی بحث در ذهن خودم منعقد نشده. بنابراین اگر جوری طرحش کردم که شما هم گیج شدید و اصلا متوجه نشدید که من چی گفتم، به خودتون شک نکنید، به من شک بکنید، به خاطر اینکه بس در ذهن من شک پیدا نکرده. رضا یکی از مسائل مهم در تفکر دینی و عرفانیه. خیلی زیادم دربارش گفتن و نوشتن. من در اینجا به نظرم میرسه که اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما انواع رضا رو از جهت طرفین رابطه در نظر بگیریم. از این جهت که چه کسی میخواد در برابر چه کسی راضی باشه، انواع مختلف رضاها رو ما میتونیم از همدیگه باز بشناسیم. خب اینا چون خیلی زیادن و احصا و استقصای همشون به درد ما نمیخوره، من در اینجا فقط به 4 تاش اشاره میکنم. یعنی به نظرم میرسه که دست کم رضا رو در 4 تا بافت میشه به کار برد. یکی رضای خدا از انسان، راضی بودن خدا از انسان، که این الان مرتوجه ما نیست و من چون از بحثمون خارجه درباره این موضوع صحبت نمی کنم که راضی بودن خدا از انسان یعنی چی. اما باید اینو بدونیم که راضی شدن خدا از انسان به معنای این نیست که در خدا انفعالی صورت میگیره، تغییری ایجاد میشه. من الان از شما ناراحتم، یه کاری میکنید که من خوشحال میشم. اینجا من از حالتی به حالتی دیگر منتقل شدم، از حالت ناراحتی به حالت رضایت اومدم. این درباره خداوند غیر ممکنه، چون خداوند معروض احوال و احساسات قرار نمیگیره و در خداوند تغییر و تبدلی اتفاق نمیفته. بنابراین رضا در خداوند، راضی شدن خداوند یک معنای خاصی داره که حالا از بحث ما خارجه. دوم، رضای انسان در برابر خدا. سوم، رضای عاشق در برابر معشوق. و چهارم، رضای مرید در برابر مراد. به نظر میرسه که دست کم در این 4 موقعیت، در این 4 تا بافت، ما میتونیم بحث رضا رو مطرح کنیم. درباره رضای عاشق در برابر معشوق، خب خیلی سخنان زیادی میشه گفت. اینجا عاشق و معشوق رو به معنای انسانی به کار میبریم، نه به معنای خدا. یعنی یک انسانی عاشق یک انسان دیگه باشه، حالا اون معشوق میخواد زن باشه یا مرد باشه، یا عاشق زن باشه یا مرد، کاری نداریم. در اینجا هم بحث رضا مطرح میشه و رضا در رابطه عاشقانه 2-3 تا معنای مهم داره. یک معناش اینه که عاشق برای جلب رضایت معشوقش بتونه از خواسته خودش دست برداره. یعنی اگر خوشایند معشوق با خوشایند خودش تضاد داشت، بتونه خوشایند معشوق رو بر خوشایند خودش ترجیح بده. به عنوان مثال، شخص پول رو دوست داره و معشوق او هم به اون پول احتیاج داره. شخص باید در اینجا بتونه از پول خودش بگذره تا رضایت معشوقش رو در واقع حاصل کنه. و دوم این که در یک رابطه عاشقانه، عاشق باید بر جور و جفاها، بداخلاقی‌ها و تلخی‌های رفتاری معشوق صبر کنه و اونها رو با رضایت خاطر بپذیره و در برابر این جور امور هیچ گونه گله و شکایتی نداشته باشه. طبیعتاً گمان می‌کنم کمتر ممکنه در روابط عاشقانه یه شخصی بتونه به این مقام برسه، به خاطر اینکه ممکنه که معشوق انقدر والا نباشه که اگر جور و جفایی در کار عاشق میاره، اون جور و جفا یک فلسفه عمیق پشتش باشه که عاشق با تحمل او بتونه به یک مراحل بالاتری برسه. چون غالباً در روابط عاشقانه هر دو طرف از نظر فکری و منش در سطح پایینی هستن، احتمال زیاد مشکلاتی که برای همدیگه درست میکنن بیشتر از خودخواهی ها، از نادانی ها و اینجور امور حاصل میشه. آیا واقعا در یک رابطه عاشقانه باید به نام عشق بر اینها آدم صبر و تحمل داشته باشه و به اینها راضی باشه، یا باید تلاش بکنه برای اصلاحش و برای پیشرفت اون معشوق در زندگی؟ من گمان میکنم که در اینجا هم مسائل خیلی جدی وجود داره، ولی حالا چون الان به بحث ما ربطی نداره ازش رد میشیم. دوم، رضای شاگرد در برابر استاد، یا رضای مرید در برابر مراد. وقتی که انسان استادی رو انتخاب میکنه، چه در زمینه معنویت و عرفان، چه در زمینه‌های علمی و هنری و فرهنگی و زمینه‌های دیگه، اگر واقعا به اون استاد اعتماد داشته باشه که شخص فرهیخته و فرزانه است، اسیر رذیلت‌های نفسانی نیست و انسان والایی است، طبیعتاً وقتی که قبول میکنه شاگرد او باشه، باید دستورهای او رو بر خودش هموار کنه و اگر فرمانهای او با خواهشهای نفسانی خودش منافات داشت به مقامی رسیده باشه که اون دستورها رو بپذیره و اجرا بکنه. یک استاد ممکنه که برای رشد شاگردش سختگیری‌هایی داشته باشه، دستورالعمل‌هایی بده و کارهایی انجام بده که برای شاگرد دشواره، اما شاگرد واقعی کسیه که اگر به استادش اعتماد پیدا کرد در واقع راضی باشه به خواسته‌های استاد، تن بده به تعلیمات استاد و بپذیره سختگیری‌های استاد رو، چون میدونه که به هر حال پشت این سختگیری‌ها و دستورها و این فشارهایی که وارد می‌کنه حتما یک فلسفه‌ای وجود داره. مولانا در مثنوی راجع به این موضوع خب بارها صحبت کرده. یک نمونه رو با هم دیگه می‌خونیم. میگه غیر پیر استاد و سرلشکر مباد، پیر گردون نه ولی پیر رشاد. در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. شرط تسلیم است نه کار دراز. زیاد دست و پا زدن مهم نیست، تسلیم در برابر استاد اهمیت داره. سود نبود در زلالت ترک تاز، من نجویم زین سپس راه اسیر. پیر جویم پیر جویم پیر پیر. پیر باشد نردبان آسمان، تیر پران از که گردد از کمان. و در جای دیگه میگه هین مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی اون لشکرهای شیخ. یک زمانی موج لطفش بال توست، آتش قهرش دمی حمال توست. قهر او را ضد لطفش کم شمر، اتحاد هر دو بین اندر اثر. استاد هم لطف داره و هم قهر داره، هم تشویق داره و هم تنبیه داره، اما تو باید بدونی که قهر او و لطفش دو روی یک سکه هستن. در اینجا در واقع تضادی در کار نیست. او همانقدر که لطفش به شما کمک میکنه، قهرش هم به شما داره کمک میکنه. و اگر انسان به درجه والایی رسیده باشه، دقیقا متوجه میشه که قهر همان لطفه و لطف هم همون قهره. به تعبیر مولانا، قهر همان لطف خفیه. یک زمان چون خاک سبزت میکند، یک زمان پرباد و گبزت میکند. جسم عارف را دهد وصف جماد، تا برو روید گل و نسرین شاد. حالا این از بحث ما دوره، ولی تجربه عجیبی است که مولانا داره و بهاولت پدرش هم داره. بهاولت بارها در معارف میگه که من احساس میکنم همه اندامهای تنم به گلستان تبدیل شدن، احساس میکنم که روی اندامهای بدن من گل رویده. اینا رو ما میتونیم از مقوله توهمات و اوهام به حساب بیاریم، اینا رو میتونیم تخیل به حساب بیاریم، ولی من گمان میکنم که اینها نه توهمه و نه تخیله، اینها واقعیت هایی است که در تجربه معنوی رخ میده که اگر انسان درست سلوک کنه و بدن او مادیتش کم بشه، آرام آرام احساس میکنه که گلستان داره میشه، یعنی کل بدن داره به گلستان تبدیل میشه. صورت او میشه گلزار، دست او میشه گلزار، پای او میشه گلزار و انسان این گلستان شدن رو تجربه میکنه. از این جهته که مولانا میگه جسم عارف را دهد وصف جماد، تا برو روید گل و نسرین شاد. لیک او بیند نبیند غیر او، جز به مغز پاک ندهد خلد بو. خب اینم تسلیم مرید در برابر مراد. در این دو مورد، یعنی در باره رضای عاشق در برابر معشوق و رضای شاگرد در برابر استاد، به نظر من میشه واقعا حرفای معتبر مستند قابل اعتمادی گفت. اما اون چیزی که مولانا و بقیه بزرگان و عرفا و ائمه دین در واقع در برایش صحبت میکنن، رضا در برابر خداونده. اون چیزی که برای من ابهام داره و الان میخوام در برایش صحبت کنم دقیقا همینجاست که خواهش میکنم شما هم با دید انتقادی به مسئله نگاه کنید و سعی کنید که حتما ایرادای بحث منو پیدا بکنید و گوشزد بفرمایید. اون چیزی که همه میگن رضا، در واقع رضا در برابر خداونده. رضا در برابر خدا یعنی چی؟ اینو اگر بخوایم دقیق تر توضیحش بدیم، من گمان میکنم که رضا در مقابل خدا رو به 4 گونه میشه تقسیم کرد. یعنی وقتی که میگیم انسان باید در برابر خداوند راضی باشه، به یکی از این 4 پدیده داریم اشاره میکنیم. 1، رضا در برابر تقدیر خدا. 2، رضا در برابر خواست خدا. 3، رضا در برابر فرمانهای خدا. و 4، رضا در برابر قانونها و سنتهای خدا. البته من واقعا استقصایی تام نکردم، ولی فکر میکنم بازگشت تمام حرفایی که بزرگان درباره رضا میزنن به یکی از این چهار مقوله است. یا میگن باید در برابر تقدیر و قضای ازلی خدا ما تسلیم باشیم، یا باید در برابر خواست و اراده خدا تسلیم باشیم و راضی باشیم، یا در برابر فرمانهای خدا و یا در برابر قانونها و سنتهای خدا. اول بریم سراغ رضا در برابر تقدیر. بسیاری از کسان و بسیاری از برجستگان که از رضا سخن گفتن، تصریح کردن که منظورشون از رضا راضی بودن به قضای خداونده. از نهج البلاغه بگیرید که صریحا این تعبیر رو داره، تا عارفان بسیار بزرگ قرون سوم و چهارم و پنجم و ششم همه بر روی این نکته تاکید کردند که رضا یعنی این که ما سرنوشتمون رو بپذیریم، آنچه را که خداوند برای ما مقدر کرده به او راضی باشیم. جنسیت ما، شهر و دیار ما، والدین ما، بهره هوشی ما، سلامت جسمی ما، زشتی و زیبایی ما و مسائل فراوانی از این دست رو جزء تقدیر به حساب میارن و میگن که اینها رو خداوند برای ما مقدر کرده و ما باید به اینها راضی باشیم و اینها رو بپذیریم بدون هیچ اعتراضی و با طیب خاطر به اونها تن در بدیم. کسانی مثل اشاعره که اعتقادشون اینه که خداوند همه چیز رو در اول مقدر کرده و ما یک نقشه الهی رو مو به مو باید اجرا بکنیم، طبیعتاً در اینجا این سخنشون معنای خودش رو پیدا میکنه که رضا یعنی این که آنچه را که خداوند برای ما مقدر کرده بپذیریم. سخنی که میخوام خدمت دوستان عزیزم عرض کنم اینه که من واقعا بدون هیچ گونه فروتنی عرض میکنم که معنای این سخن رو به هیچ وجه نمیتونم بفهمم. یعنی هر قد فکر میکنم که رضا به قضا یعنی چی یا به تقدیر الهی، برای من جا نمیفته و هیچ گونه درکی از این ماجرا ندارم. به نظرم چند نکته در اینجا مطرحه که من به دو تاش اشاره میکنم. اول این که با هیچ دلیلی نمیشه اثبات کرد که چیزی به نام تقدیر وجود داشته باشه. تقدیر ازلی رو دارم میگم ها، یعنی این که خداوند وقتی که انسانها رو آفریده پیشاپیش در ازل سرنوشت اونها رو مقدر کرده و برای هر کسی دقیقاً یک سرنوشت در نظر گرفته و انسان باید اون سرنوشت رو پیدا کنه و اون سرنوشت رو اجرا کنه. این قابل اثبات نیست. و دوم، به فرض این که چنین تقدیری وجود داشته باشه، امکان آگاهی از محتویاتش وجود نداره. یعنی من چگونه میتوانم بفهمم، بر فرض که تقدیر وجود داشته باشه، من چگونه میتوانم بفهمم که فقر من تقدیر منه یا ثروت من تقدیر منه؟ به نظرم حداقل با این دوتا مسئله میشه گفت که رضا به قضای الهی واقعا قابل فهم نیست. یعنی اگر من میدونستم دقیقاً تقدیر من چیه و مطمئن بودم که اون تقدیر خدا برای من در نظر گرفته، طبیعتاً من راضی میشدم و میپذیرفتمش. ولی من با چه استدلالی میتونم با اطمینان بگم که این اتفاقی که برای من افتاده تقدیر خداونده، اراده خداست در ازل که برای من در نظر گرفته؟ بنابراین این معنی از رضا که رضا به قضاست برای من قابل درک نیست. دومین تفسیری که برای رضا میشه در نظر گرفت، رضا در برابر خواست و اراده خداست. ببینید در مورد قبلی گفتیم تقدیر ازلی، یعنی اینکه خداوند از قبل مشخص کرده چه اتفاقی بیفته، ولی الان اونو نمیگیم. ممکنه کسی به تقدیر ازلی اعتقاد نداشته باشه ولی نظرش این باشه که خداوند الان نقدن فاعل مختار به تعبیر مولانا علت اولا نیست و خداوند آن به آن و دم به دم در کار جهان مداخله میکنه و اوست که داره تمام این کارها رو در دنیا اجرا میکنه. بنابراین تمام حوادث خوشایند و ناخوشایندی که در زندگی ما اتفاق میفتن، همه اینها مستقیما از اراده خدا ناشی میشن. خب من فراوان دیدم افرادی رو که مثلا تصادف میکنن میگن خداوند خواست، مریض شدن میگن خداوند خواست. عده‌ای ممکنه گمانشون باشه که سرنوشتشون از ازل این بوده که مریض بشن، ولی عده‌ای وقتی اینو میگن گویا منظورش اینه که خداوند اراده فرموده که من امروز تصادف کنم یا من امروز مریض باشم. کسانی که با خدا رابطه عاشقانه دارن مثل مولانا، خداوند رو در مقام معشوق مینشونن و تمام این اتفاقات ناخوشایندی رو که در زندگی ما پدید میاد به نام جفای معشوق توجیه میکنن و میگن همون جور که عاشق از جفای معشوق خودش لذت میبره، ما هم باید تمام این اتفاقات ناخوشایندی رو که خداوند در زندگی ما پدید میاره اینا رو بپذیریم و به اینها راضی باشیم. اینم یک موضوع. این موضوعی که الان گفتم از این جهت مهمه که دقیقاً خدا در عرفان اسلامی، در واقع معشوق در ادبیات عرفانی ما، همون خدایی است که اشاعره معرفی میکنن با تمام اون ویژگی ها. فقط عشق رو به این رابطه تزریق کردن و با تزریق عشق به این رابطه تمام بیرحمی ها و سنگدلی های خداوند رو به نام جفای معشوق شیرین و پذیرفتنی کردن. در کلام اشعری خداوند موجودی است که به هیچ وجه پروای انسان رو نداره، موجودی است که در فراسوی اخلاق و قانون و شریعت به سر میبره، خدایی است که زندگی بشر برای او هیچ اهمیتی نداره، خدایی است که هیچ گونه پاسخگویی در برابر کارهای خودش نداره، هر کاری هم که دلش بخواد با انسان میتونه انجام بده. اگه خواستید مثلا کتاب مقالات الاسلامیین مال ابوالحسن اشعری یا الابانه عن اصول الدیانه باز مال ابوالحسن اشعری یا کتابی که غزالی در کلام اسلامی نوشته مطالعه بفرمایید، دقیقاً خدایی که از دل کلام اشعری در میاد همین خداست. یک خدای بیرحم، خشن، واقعاً ظالمی که هر کاری بخواد با انسان میکنه. این خدا در عرفان در جایگاه معشوق میشینه، اون وقت تمام بلاهایی که به سر انسان میاره به نام جفای معشوق شیرین میشن و عارفان ما در واقع همه اونها رو پذیرفتنی میتونن، مثل مولانا. ببینید اگر این حرفایی که مولانا امروز گفت که نالم و ترسم که او باور کند از کرم آن جو را کمتر کند و این بلاهایی که در سر من میاره، اگر اینا رو از بافت عاشقانش خارج کنید، شما کاملا به یک معشوقی که سادیست داره یا به خداوندی که یک بیماری دیگر آزاری داره میرسید، یعنی اصلا قابل قبول نیست. اما چون نمک عشق بهش خورده، برای ما خیلی شیرین و دلپذیر شده. کسانی هم که به این عشق اعتقاد ندارن و رابطهشون با خدا صرفا یک رابطه ایمانی بدون عشقه، اونها البته خداوند رو نه در جایگاه معشوق بلکه در جایگاه پروردگار میشناسند و چون خدا رو مربی و پروردگار خودشون میدونن، نظرشون اینه که همون گونه که یک مربی برای تربیت شاگرد خودش دستورات سخت میده، سختگیری میکنه و کارهای عجیب و غریبی انجام میده، خداوند هم در مقام رب ما و مربی ما کارهای انجام میده که برای ما سختن، در زندگی ما دخالت میکنه، بلاهای فراوانی بر سر ما فرو میفرسته، اما همه اینها رو برای تربیت ما داره انجام میده. بنابراین از این جهت دوباره میبینیم که این جور و جفاهای خداوند پذیرفتنی میشه. اما دوستان، در اینجا هم به نظر من با اینکه خیلی از عارفان تلقیشون اینه که رضا یعنی این که ما به اراده و خواست خدا به عنوان فاعل مختار رضایت داشته باشیم، با اینکه خیلی اینو گفتن، اما به نظر من حداقل دو تا مسئله مهم در اینجا وجود داره. اولین نکته اینه که از کجا بفهمم خواست خدا چیه تا تسلیمش باشم. این به نظر من واقعا قابل اثبات نیست. یعنی کسانی که دائم از اراده خدا و خواست خدا سخن میگن، هیچ دلیلی برای حرفشون ندارن. من دیدم کسانی که هیچ گونه رفتارهای انسانی ندارن، زندگی خانوادگیشون متلاشی میشه و میگن خداوند خواسته. کسانی هستن مواظب سلامتی خودشون نیستن، مریض میشن و میگن خدا خواسته. کسانی هستن در رانندگی احتیاط نمی کنن، تصادف می کنن و میگن خدا خواسته. کسانی هستن کوشش می کنن، در زندگی موفق میشن و میگن خداوند این موفقیت ها رو به ما داده. کسانی هستن که دائما ورزش می کنن، مراقب تغذیه و بهداشتشون هستن، بدن سالمی دارن، میگن خداوند اینو به ما داده. میخوام به شما بگم نسبت دادن پدیده ها به خواست خدا در واقع یک منطقه ای است که نه دست استدلال بهش میرسه، نه پای حس بهش میرسه و حتی پای شهود عرفانی هم با قاطعیت شاید اونجا نرسه. و من فکر میکنم ما نمیتونیم به این سادگی ها چیزی رو به خواست خداوند نسبت بدیم، یعنی با ایمان کامل بگیم که خدا خواست تا این اتفاق در این لحظه افتاد. این یک نکته. و نکته دوم این که اگر بپذیریم که اون موضوع وجود داره، کوشش بشری در اینجا چی میشه؟ سهم تلاش انسانی در این میان چی میشه؟ آیا واقعا وضعیتی که من الان توش قرار دارم خواست خداست یا نتیجه کوشش خودم، نتیجه انتخاب‌های بد خودم، نتیجه انتخاب‌های خوب خودمه؟ اینجا به نظرم نمیشه واقعا اینو گفت. آیا این مثلا وضعیتی که فرض کنید در کشور آلمان وجود داره این خواست خداست و وضعیتی که در ایران و افغانستان و عراق و امثال اینها وجود داره اینا خواست خداست؟ اگر ما مطمئن بشیم خواست خداست، البته تسلیمش میشیم. اما سوال اینه که من چجور بفهمم خواست خدا چیه تا به خواست خداوند راضی باشم. به همین خاطر به نظر من دومین معنای رضا هم نیاز به شرح و تفسیر داره و برای من روشن نیست. من نمیگم که غلطه ها، میگم برای این بنده حقیر با دانش بسیار اندک و با عدم شهود عرفانی معناش روشن نیست. بریم سراغ سومین معنا. سومین معنایی که برای رضا در نظر گرفتن، رضا در برابر فرمانهای خداونده. ایده هستن که وقتی از رضا صحبت میکنن میگن منظور ما از رضا نه اینه که به قضا راضی باشیم، یعنی تقدیر ازلی، نه اینه که به اراده و خواست خدا راضی باشیم، بلکه رضا یعنی این که ما به فرمانهای خداوند راضی باشیم. رضا یعنی راضی بودن به فرمانهای خدا. خداوند امرها و نهیهایی داره، به ما امر کرده نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، جهاد انجام بدیم، امر به معروف و نهی از منکر کنیم، زکات بدیم، خمس بدیم، به ما فرمانهای فراوان داده. از طرف دیگه نهیهای فراوان داره، دروغ نگیم، تهمت نزنیم، غیبت نکنیم، کارهای ناروا انجام ندیم. میدونی دوستان که هم امرها واقعا دشوارن و هم پرهیز کردن از نهیها دشواره. کلا این یه قانونه که تمام کارهای حرام شیرینن و تمام کارهای واجب و لازم اینو معمولا سختن. بنابراین غالبا ما نفسمون نمیخواد که فرمانها رو اجرا کنیم و از نهیها پرهیز کنیم. رضا یعنی این که فرمان خداوند رو بر خواست نفس خودمون ترجیح بدیم، در مقابل فرمان او تسلیم باشیم و راضی باشیم و اون فرمان رو اجرا بکنیم. شخص دلش نمیخواد نماز بخونه یا روزه بگیره، ولی چون میدونه که خداوند خواسته که نماز بخونه و روزه بگیره، این کارها رو انجام میده، با همه سختی که داره تلاش میکنه که این کارها رو اجرا بکنه. در اینجا هم میشه در واقع انقلتهایی وارد کرد که ما از کجا بفهمیم واقعا کاری که داریم انجام میدیم حتما امر خداست. در طول تاریخ از طریق علما، از طریق دینداران و از طریق گروههای مختلف به نام امر خدا و نهی از خدا به ما نرسیدن اینها. و اینکه در دینهای مختلف بین این امرها و نهیها تفاوت وجود داره، پیروان هر کدوم از این ادیان به رضا به فرمان خدا براشون متفاوت میشه. اما با این حال به نظر من تا اینجا در بین اون این سه موردی که گفتم این قابل فهم تره. یعنی شخص به عنوان یک مسلمان قرآن رو سخن خدا میدونه و میگه که در این کتاب امرها و نهیهاییست، خیلی هاشون رو ممکنه من دوست نداشته باشم ولی من اونها رو اجرا میکنم. چهارمین معنای رضا، رضا در برابر قانونها و سنتهای خداونده. یعنی خداوند جهان رو که ساخته تعداد زیادی قاعده و قانون در این جهان گذاشته و تمام این قانونها و قاعده ها در جهان وجود دارن. مثلا قانون عمل و عکس العمل، قانون علیت، قانون عمل و پاداش عمل، قانون مرگ و پیری، قانون کشت و درو و انواع مختلف قانونها. در اینجا رضا یعنی این که من قانونهای هستی رو که خداوند اونها رو گذاشته بپذیرم و در چارچوب قانونهای هستی کار بکنم. نخوام این قانونها رو به هم بزنم و نخوام از طریق غیر این قانونها به هدف خودم برسم. بنابراین در اینجا رضا یعنی پذیرفتن قانونهای هستی و در چارچوب این قانونها زندگی کردن، که به نظر من این معنا واقعا قابل دفاعه و میشه اینو پذیرفت. چه انسان دیندار باشه، چه غیر دیندار، چه به خدا اعتقاد داشته باشه، چه نداشته باشه، به نظر من این معنای رضا و تسلیم کاملا قابل فهمه و میشه ازش دفاع کرد و میشه این رو توضیح داد. بنابراین چهار تا تلقی از رضا در مقابل خدا وجود داره. یکی رضا به قضای خدا، یکی رضا به خواست و اراده خدا نه به عنوان سرنوشت، سه رضا در برابر فرمانهای خدا، و چهار رضا در برابر قانونهای هستی که خداوند اونها رو گذاشته. من فکر میکنم مولانا وقتی که از رضا صحبت میکنه بیشتر به معانی دوم و سوم اشاره داره، یعنی رضا در برابر خواست خداوند نه به معنای سرنوشت ازلی، و رضا در برابر فرمانهای خداوند، حکم خداوند. خب من خودم طبیعتاً طرفدار نظر چهارمم. نظرهای سگانه اولی برای من واقعاً در ابهام فراوان قرار دارن، اما چون کلاس ما کلاسی است که قرار نظر مولانا رو توضیح بدیم نه نظر ایرج شهبازی رو، من طبیعتاً دیگه درباره نظر خودم صحبت نمی‌کنم. سعی می‌کنم که در این حالی که برای من ابهام داره در حد امکان نظرات مولانا رو صادقانه گزارش کنم برای شما بدون دخل و تصرف و بدون تحریف. خب نکته بعدی که میخوام برای دوستان عرض کنم خود تعریف رضاست. رضا یعنی چی؟ برای که بتونیم یه تعریف دقیقی از رضا در برابر خدا به دست بدیم، به نظرم چند تا مفهوم رو باید بهشون توجه کنیم و اینها رو از همدیگه باز بشناسیم. یکی مفهوم اختیار و تسلیم، یکی مفهوم صبر و قناعت، یکی مفهوم شکر و شادی، و یکی مفهوم استقراق و بیخودیه. اولی مسئله درباره رضا اینه که رضا باید به شکل اختیاری انجام بشه، یعنی اگر شخص در برابر اراده خدا یا در برابر فرمانهای خدا مجبور باشه و هیچ گونه امکان تمرد و سرکشی نداشته باشه و هیچ گزینه دیگری برای او مطرح نباشه، در اینجا چیزی به نام رضا وجود نداره. رضا حتما باید انتخابی و اختیاری باشه، نه تسلیم از سر اضطرار و اجبار و فشار. اگر کسی در برابر فرمانهای خدا اضطراری در واقع تسلیم بشه، این تسلیم اضطراری رو نمیشه اسمش رو رضا گذاشت. اگر هیچ گزینه دیگری پیش روی او نباشه جز این که اون کار رو انجام بده، باز هم از رضا نمیشه سخن گفت. پیشفرض رضا اینه که انسان مختار باشه و پیشفرض بعدیش اینه که چند تا گزینه وجود داشته باشه و انسان بتونه یکی از این چند تا گزینه رو انتخاب کنه، ولی در بین اونها خواست خداوند رو ترجیح بده. بنابراین حتما تسلیم و رضا باید به شکل اختیاری و انتخابی اتفاق بیفته، نه به شکل اضطراری و اجباری، و حتما هم باید آگاهانه باشه، یعنی عنصر آگاهی و آزادی حتما داخل رضا باید وجود داشته باشه. از این جهته که شاید 20 نفر از عرفا در طول تاریخ گفتن رضا ثمره یقینه، یعنی باید یک یقین، یک آگاهی پشتش وجود داشته باشه تا وقت انسان بتونه راضی باشه. انسان نمیتونه با تقلید راضی باشه، انسان نمیتونه کورکورانه به مقام رضا دست پیدا بکنه، با ناآگاهی و جهل دست پیدا کنه، حتما باید آگاهی باشه توش. دوم این که یه رابطه بین رضا و صبر وجود داره. همونجور که میدونید، من فکر می‌کنم اگر همه تعریف‌های صبر رو بچلونیم و خلاصش بکنیم، به اینجا میرسیم که صبر یعنی تحمل امور ناخوشایند. در مرکز معنایی کلمه صبر تحمل امور ناخوشایند وجود داره. یا اون امر شیرینه و مقاومت در مقابل جاذبهش ناخوشاینده که ما صبر میکنیم، یا تلخه و ما در مقابل تلخیش داریم صبر میکنیم، ولی به هر حال در مرکز صبر تحمل امر ناخوشایند وجود داره. یکی از مؤلفه های رضا صبره، ولی در مراحل آغازین و نخستین معنویت و عرفان، به خاطر اینکه در صبر انسان زبان از شکوه میبنده، تو دلش هم جزع و فزعی نداره، رفتار شتاب زده ای هم نداره، اما ممکنه در درونش شادی و آرامش به معنای حقیقی کلمه وجود نداشته باشه. شخص صبر میکنه در اینجا، ولی ممکنه هنوز در دلش تلخی وجود داشته باشه. اصلا خود صبر به معنای تلخیه، یک گیاهیه که یک ریشه خیلی تلخی داره. صبر تلخ است ولی کن بر شیرین دارد. بنابراین گاهی اوقات شخص وقتی میگه به مقام رضا رسیده، یا خودش گمان میکنه به مقام رضا رسیده، در واقع داره صبر میکنه، یعنی اراده خدا رو پذیرفته، فرمان خدا رو داره اجرا میکنه، صبرم داره میکنه، ولی هیچ گونه شادی و شکفتگی توی وجود او نیست. بنابراین در درون تمام رضاها در مراحل اولیه صبر وجود داره، اما رضا رو نباید فرو بکاهیم به صبر. در رضا عناصر دیگری غیر از صبر هم وجود داره. مطلب بعدی که باید عرض کنیم مطلب قناعته. قناعت که به فارسی ترجمهش میکنیم به خرسندی، این هم یکی از ارکان رضاست که به فارسی ترجمهش میکنیم به خوشنودی. برابر دقیق کلمه رضا در فارسی خوشنودیه و برابر دقیق قناعت خرسندیه، و من غالبا دیدم که افراد این دوتا رو با هم اشتباه میکنن. مثلا میگن از دیدن شما خرسند شدم. این کلمه کاملا نادرسته. از دیدن شما خرسند شدم یعنی از دیدن شما قناعت کردم، معنی نداره. بعد بگیم از دیدن شما خوشنود شدم. خوشنودی و خرسندی رو باید با هم قاطی نکنیم. خوشنودی ترجمه رضاست، خرسندی ترجمه قناعته. حافظ میگه در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خرسند یعنی قانع. خب یکی از انواع رضا راضی بودن به رزق، یعنی به رزقی که خداوند نصیب ما کرده ما باید راضی باشیم. در اینجا دقیقاً قناعت میشه یکی از ارکان رضا، یعنی شخصی که میخواد به مقام رضا برسه باید به آنچه که به او داده شده راضی باشه و قانع باشه. اما این گونه نیست که تمام رضا رو بتونیم به قناعت فرو بکاهیم. غیر از صبر و قناعت چیزهای دیگری هم در رضا وجود داره. یا به تعبیر دیگه، صبر و قناعت جزء مراحل آغازین صبرند، اما انسانی که در مسیر معنویت داره حرکت میکنه به تدریج از صبر و قناعت فاصله میگیره، چون هم در درون صبر و هم در درون قناعت تلخی وجود داره. از این بالاتر شکر و شادیه، یعنی انسان راضی کسیه که به مقامی میرسه که نه تنها صبر میکنه بر خواست خداوند که مخالف میلشه، بلکه شکر میکنه بر خواست خداوند. اگر بلایی بر سر او فرو میباره، نه تنها صابر در مقابل اون بلا، بلکه شاکره در مقابل اون بلا، یعنی کاملا خوشحاله در مقابل اون بلا. اگر مریض میشه نه تنها مریضی رو با صبر تحمل میکنه، بلکه از بیمار بودنش احساس شادی و شکفتگی داره. کسانی که درباره رضا صحبت کردن گفتن که آرام آرام ما باید از صبر و قناعت حرکت کنیم و به طرف شکر و شکفتگی بریم، به طرف شکر و شادی بریم. یعنی نه تنها حالت ما در بلا و راحتی مثل هم باشه، بلکه در بلا شادی هم احساس بکنیم. مولانا فراوان درباره این موضوع صحبت کرده. در همین ابیاتی که امروز خوندیم میگه جفای تو از دولت خوبتره، انتقام تو از جان محبوبتره، نار تو اینجوریه نور چجوریه، از حلاوتها و لطافتهایی که جور تو داره کسی قور تو رو نمیتونه بیابه. در واقع در اینجا مولانا داره میگه که جور و جفای خداوند شیرینه و دیگه اینجا بحث صبر اصلا مطرح نمیشه، اینجا کاملا بحث لذت بردن از امور مخالف میله. نالمی را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش، چون ننالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او، چون ننالم همچو شب بی روز او، بی وصال روی روز افروز او. این بیت رو لطفاً دقت کنید. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. این دیگه مال آدمی که در مقام صبر و تحمل نیست، این مال آدمیه که ناخوش معشوق برای او خوشه و داره از اونها لذت میبره. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش. بنابراین رضا حرکتی است که از صبر و قناعت آغاز میشه، اما در این دوتا متوقف نمیشه، آرام آرام به مرحله بالاتر میرسه و اونم شادی و شکفتگی در مقابل امور ناخوشاینده. چون دوستان میدونید رضا حتما در امور ناخوشاینده، اگر معشوقتون داره به شما لطف میکنه اینجا راضی بودن دیگه هیچ معنی نداره، چون همه آدم‌ها در اینجور موقعیتی راضین. رضا حتما در بلا و سختی و اموری است که مخالف میل ماست. اما اینم کافی نیست دوستان، از اینجا بالاتر یک مقام دیگه هم هست و اون اینه که شخص چنان در مشاهده حق مستغرق میشه که اصلا رنج و راحت از یادش میره، اصلا متوجه نمیشه چیزی به نام رنج، به نام سختی، به نام مشکل، به نام دشواری وجود داره. در اینجا مشاهده محبوب، مشاهده خداوند و دیدار خداوند تمام سختی ها و مشکلات رو از یاد آدم میبره، دیگه نه صبر وجود داره نه شکر وجود داره. اینه که مولانا میگه چون بنارد زار بی شکر و گله. انسان میتونه به مقامی فراسوی شکر و شکایت برسه. کسی که در مقام شکر و شکایت به سر میبره، این شخص هنوز یک بقایایی از انانیتش وجود داره، هنوز یک منی در او هست، خودشو داره میبینه، معشوق رو هم داره میبینه، بنابراین از صبر سخن میگه یا از شادی سخن میگه. اما کسی که دیگه منی نداره و فقط خدا رو میبینه و دیگه از خودش خبر نداره، برای او چیزی به نام شکر هم معنا نداره، نه شکایت معنا داره و نه شکر. خانم رابعه ادویه که رحمت الهی بر روان تابناکش باشه بیش از همیشه و بیش از پیش، یه گفتگوی از ایشون در تذکرة‌الاولیای عطار اومده که دقیقاً این گفتگو این مراحلی رو که من الان برای شما عرض کردم توصیف میکنه. میگه نقل است که یک روز حسن بصری و مالک دینار و شقیق بلخی در بر رابعه رفتند و او رنجور بود، بیمار بود. حسن گفت لیس به صادق فی دعواه من لم یصبر علی ضرب مولا. کسی که بر کتک‌های مولاش، بر سختی‌ها و مشکلاتی که مولاش پیش میاره صبر نکنه، در ادعای خودش صادق نیست. نشانه صدق ادعای ایمان اینه که انسان سختی‌هایی رو که خداوند می‌فرسته بر اون سختی‌ها صبر کنه. صادق نیست در دعوی خیش هر که صبر نکند بر زخم مولای خیش. زخم یعنی ضربه. رابعه گفت از این سخن بوی منی می آید. منی یعنی منیت و رعونت و خودخواهی. این حرف تو توش خودخواهی وجود داره، چون تو داری خودتو اثبات می کنی در مقابل خدا. شقیق بلخی گفت لیس به صادق فی دعواه من لم یشکر علی ضرب مولا. کسی که صادق نیست در دعوی خیش هر که صبر نکند بر زخم مولای خیش. شقیق بلخی کلمه شکر رو جایگزین کلمه صبر کرد. رابعه گفت از این سخن بوی حالا مهر می آید، یک کلمه افتاده، ولی به هزین باید گفت. شقیق بلخی گفت هر کس که صبر نکنه شکر نکرده. رابعه گفت از این به باید. مالک دینار گفت لیس بصادق فی دعواه من لم یتلذذ بضرب مولا. کسی که از زدنها و ضربه های مولای خودش لذت نبره، او در ادعای خودش صادق نیست. ببینید، اولی گفت صبر، دومی گفت شکر، سومی گفت لذت. یکی میگه باید صبر کرد، رضا یعنی صبر کردن، یکی میگه باید شکر کرد، یکی میگه باید لذت برد از جور و جفاها. رابعه گفت به هزین میباید. گفت تو بگوی. رابعه گفت لیس بصادق فی دعوا من لم ینس الضرب فی مشاهدت مولا. صادق نیست در دعوی خیش هر که فراموش نکند علم زخم در مشاهده مطلوب خیش. تو باید چنان در مشاهده خدا مستغرق باشی که نه صبر، نه شکر و نه لذت هیچ کدوم برای تو معنا نداشته باشه. تو فقط نیستی و او وجود داره. این یعنی معنای واقعی، علم زخم در مشاهده مطلوب خیش. این عجب نبود که زنان مصر در مشاهده مخلوق علم زخم نیافتن. زنان مصر دستای خودشون رو بریدن چون غرق مشاهده یوسف بودن. منظورش اینه که مشاهده خداوند چنان ما رو مستغرق میکنه که به کلی از اینها فارغ بشیم. اگر کسی در مشاهده خالق بدین صفت بود، بدی نبود. بنابراین دوستان، رضا به نظر میرسه که یک حالتی است یا یک مقامی است، نمیدونم الان بگم حالتی یا مقام، روی این کلمات فعلا کار نداشته باشید، یک وضعیت روحی روانی است که انسان در او راضی میشه به خواسته خداوند و فرمان خداوند. کمترین درجهش صبر، یکم بالاتر که میاد میشه شکر، یکم بالاتر میشه لذت بردن و نهایتا میشه فراموش کردن همه چیز، به خاطر اینکه انسان خود رو دیگه کنار میذاره و مستغرق مشاهده خدا میشه. اگر این حرفا رو بپذیریم که مولانا میگن و عارفان دیگه میگن، بنابراین خداوند در زندگی ما انسانها کارهایی انجام میده که مخالف میل ماست. جور داره، جفا داره، تنبیه داره، انتقام داره، سختگیری داره، بلا داره و انواع مختلف کارها رو با ما انجام میده. پیشفرض‌های خداشناختی برای این وجود داره که من به 4 تاشون اشاره می‌کنم. یک پیشفرضش اینه که خداوند در اینجا باید متشخص باشه، نه نامتشخص. کسی که میگه همه چیز خداست و هیچ فرقی دیگه بین هیچ چیزی با خدا وجود نداره، یک موجود جز خدا وجود نداره، برای او رضا دیگه اصلا معنا نداره. رضا موقعی معنا داره که خدا خداست، انسان هم انسانه و خداوند متشخصه. و دوم این که خداوند حتما باید فاعل مختار باشه. کسانی که اعتقادشون اینه که خداوند معمار بازنشسته است یا خداوند علت اولاست، جهان رو درست کرده، قانوناش هم درست کرده و دیگه کاری به کار جهان نداره، برای اونها رضا به خواست خداوند بی‌معنیه. کسی از رضا به خواست خدا سخن میگه که نظرش اینه که خداوند کنار نکشیده از جهان، لحظه به لحظه در کار جهان داره تصرف میکنه و هیچ اتفاقی بدون اراده و خواست خداوند نمیتونه بیفته. و سوم این که خداوند خیرخواه و داناست، یعنی هم به اوضاع انسان آگاهی داره و هم خیرخواه انسانه و چون بی‌نیازه، اگر بلایی برای انسان فرو میفرسته قطعا اون بلا به سود انسانه، نه به سود خداوند. از این جهته که مولانا با این مبانی میگه تمام آنچه که به نظر شما بلا و قهر میرسه، تمام اونها لطف خفی خداوند هستن، یعنی لطفن که پنهان شدن در درون قهر و جفا و اینجور چیزها. به تعبیر دیگه تمام جور و جفاها نعلهای وارونهی هستن که دقیقا به لطف میرسونن ما رو، ما رو به طرف محبت خداوند پیش میبرن. اگر این مبانی رو در نظر بگیریم، یعنی بی‌نیازی خدا، دانایی خدا و خیرخواهی خدا، طبیعتاً انسان هر اتفاقی توی زندگیش بیفته که ناخوشایندم باشه، با این مبانی میتونه به اونها راضی باشه چون اونها رو به سود خودش میدونه. لطفاً دقت بفرمایید به تیکه که میخونیم. در دفتر پنجم قبل از بیت 420 میگه در بیان آن که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند، یعنی لطف آشکاره و میشه دیدش و شناختش، قهر را هم میشه دید و شناخت. همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان، اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمییز و ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بیبها. یک در واقع پارگی نیست، یک گلخن نیست، یک فاضلابی است، اما داخلش عقیق وجود داره. انسان دستش رو داخل اون فاضلاب میکنه، میخواد اون عقیق رو به دست بیاره، میخواد بگه بلاها و رنجهایی که خداوند برای ما میفرسته، در درون تمام اینها لطف وجود داره. بنابراین انسان به این آگاهی میرسه یا با تحلیلای عقلانی یا با شهود عرفانی که آنچه خدا برای او پیش میاره به سود خودشه، بنابراین اونو میپذیره و راضی میشه در مقابل او. قهر حق بهتر ز صد حلم من است، من کردن جان ز حق جان کندن است. بدترین قهرش به از حلم دکون، نعم رب العالمین و نعم اون. لطفهای مزمرن در قهر او، جان سپردن جان فضایت بهر او. لطف‌های مزمرن در قهر او، جان سپردن جان فزاید بهر او. دو سه تا نکته بگم و بحثو تموم کنم. نکته بعدی که میخوام برای دوستان عرض کنم اینه که از نظر مولانا قطعاً خداوند موجودی است که قهر داره و جفا و جور داره. این ممکنه با تلقی‌های خیلی از افراد از خداوند منافات داشته باشه. من گمان میکنم آبشخور این تلقی مولانا از خدا دو جاست. یکی قرآن کریمه که در قرآن به صراحت از مکر خدا، از انتقام خدا و از اینجور مسائل و تنبیه کردن خدا سخن به میان اومده. طبیعتا مولانا به عنوان یک مسلمان معتقد به قرآن تحت تأثیر گزاره‌های قرآنی درباره خداوند قرار می‌گیره. اما شاید از این مهمتر شمس تبریزی باشه. من به نظرم میرسه که در ذهن مولانا، در وجود مولانا یک نوع آمیختگی بین خدا و شمس تبریزی وجود داره. یعنی اگر ویژگی‌های شمس رو از مقالات استخراج کنیم و ویژگی‌های خدا رو از نظر مولانا استخراج کنیم و ویژگی‌های شمس رو از نظر مولانا هم استخراج کنیم، متوجه میشیم تصویری که مولانا از خدا ارائه میکنه خیلی نزدیک به تصویری که از شمس ارائه میکنه. یعنی به نظر میرسه که ویژگی های شمس تبریزی در تلقی که مولانا از خداوند داره کاملا دخالت میکنه. اینی که در بین صفات مختلف خدا مولانا این همه روی مکر خدا و مکار بودن خدا تاکید میکنه، من گمان میکنم یه بخشش غیر از قرآن مستقیما تحت تاثیر کارهای شمس تبریزیه که وقتی مطالعه میکنیم مقالات رو میبینیم خیلی آگاهانه و زیرکانه مکرهایی به کار میگیره برای اینکه به دیگران کمک بکنه، برای اینکه راه رو به دیگران نشون بده. از این عجیب تر اینه که شمس تبریزی بارها در مقالات میگه صراحت که من هر کسو که دوست داشته باشم اذیتش میکنم و جور و جفا در کارش میارم. کسانی که من کاری به کارشون ندارم و علاقه هم بهشون ندارم، به اونا لطف میکنم، محبت میکنم، توجه میکنم، کاری بهشون ندارم. اما هر کس که انتخاب کرد دوست من باشه و منم پذیرفتم که دوست من باشه، من حتما اذیتش میکنم و جور و جفا در کارش میارم. و شما ببینید واقعا از این کارا کرده. خودش میگه اوحددین کرمانی به من گفت که من میخوام مرید تو بشم. میگه بهش گفتم باید در میدان مرکزی شهر بری شراب بخوری، در حالی که اوحددین کرمانی شیخ شهر خودش بود و برای او انجام دادن این کار ممکن نبود. با مولانا هم از این کارها می کرده و بارها معلوم میشه که ضربه های واقعا جدی بر مولانا وارد می کرده. از طریق این ضربه ها انانیت مولانا رو از بین می برده، خودخواهی های مولانا رو هدف می گرفته، زندانی بودن او در قفس داوری دیگران رو بهش نشون می داده. مثلا فرض کنید که اونو توی اتاق می نشونده، خودش دم در می نشسته، درم می بسته، هر کس می خواسته بره پیش مولانا یه مبلغی پول ازش می گرفته. خب بعد از چند روز تعداد کسانی که حاضرن پول بدن و برن پیش مولانا هی به شدت کم میشه. شمس اینطوری می خواد اولا به اونا بگه که شما فقط چون دارید لذت می برید از مصاحبت مولانا دارید میاد پیشش. اگر لازم باشه برای مولانا از پولتون یا جانتون بگذرید، هیچ وقت این کار رو انجام نخواهید داد. بنابراین شما دنبال لذتی، دنبال گذشتن از پول نیستید. و دوم میخواد به مولانا بگه که این آدمایی که برای تو سر و دست میشکنن و تو فکر میکنی که عاشق تو ان، وقتی بهشون میگیم 500 تومن بدید برید پیش مولانا، بیشترشون حاضر نیستن این پولو بدن. پس تو داری برای آدمهایی خودتو این همه گرفتار میکنی و اسیر میکنی که حتی از یه پول کوچولو حاضر نیستن بگذرن تا به تو برسن. از زندان داوری اونها آزاد شو. و این که شمس میگه من هر کی رو دوست دارم میکنم، اذیتش میکنم، من گمان میکنم که مولانا همین رو آورده روی تلقی که از خدا داره. به نظر او خداوند هر کس رو دوست داشته باشه اذیتش میکنه. این اذیت کردن ها چند تا دلیل داره، چند تا فلسفه داره. یک فلسفه‌ش اینه که میخواد جلو استکبار و طغیان و سرکشی انسان رو بگیره. اگر انسان همیشه همه چی مطابق میلش باشه و خدا با او راه بیاد، ممکنه به تدریج دچار استغنا و سرکشی بشه. دوم اینکه پایه‌های خودخواهی و انانیت او رو میخواد خراب بکنه و او رو از زندان خودی نجات بده. سوم اینکه میخواد او رو نیرومند کنه، در مقابل سختی‌ها او رو رویین‌تن بکنه. بنابراین گمان می‌کنم این همه تأکید مولانا بر روی رضا به جفای خدا دقیقاً برگرفته از اون تصویری است که از شمس تبریزی داره. موضوع بعدی که عرض کنم اینه که مطلبی وجود داره به نام دایره نفوذ و دایره نگرانی. دایره نگرانی شامل نگرانی هایی است که ما با امکانات فعلی میتونیم حلشون کنیم. دایره نفوذ شامل نگرانی ها و مشکلاتیه که ما با دانش امروز نمیتونیم حلشون کنیم. من گمان میکنم در بحث رضا این دوتا رو باید از همدیگه جدا بکنیم. یعنی جایی که میتونیم کاری انجام بدیم، کاری انجام بدیم به نام رضا، در دام انفعال و تنبلی و مسئولیت گریزی و وظیفه ناشناسی نیفتیم. هستن کسانی که گمان میکنن راضین، به رضای خدا دنبال پول نمیرن، خانوادهشون واقعا در فلاکتن، دنبال تعلیم و آموزش نمیرن، خودشون دائم تو زندگیشون اذیت میشن و وظایفشون رو انجام نمیدن. در اینجا باید به این موضوع توجه داشته باشیم که رضا بیشتر در جایی است که به کلی از اختیار ما خارجه و ما در اون زمینه ها کاری نمیتونیم انجام بدیم. مطلب بعدی اینه که رضا رو بعضی از بزرگان حال گرفتن و بعضی از بزرگان مقام گرفتن. حال و مقام دو تا تفاوت داره. یکی اینه که حال موهبت خداست و مقام کسب انسانه. عارفانی که فکر میکنن ما با کوشش خودمون میتونیم به رضا برسیم، رضا رو جز مقامات میدونن، و عارفانی که فکر میکنن رضا موهبت خدا به انسانه، رضا رو جز احوال گرفتن. عارفان خراسان و بغداد توی این زمینه با همدیگه اختلاف نظر دارن از قدیم. حال یعنی مثلا فرض کنید، مثال دارم میزنم ها، اونس مثلا فرض کنید، یا قبض یا بس یا هر چیزی، یکی از این مسائل عرفانی رو و روحی رو در نظر بگیرید. اگر موهبت خدا باشه بهش میگن حال، اگر با کسب و کوشش انسان به دست اومده باشه بهش میگن مقام. و دوم این که عده دیگه نظرشون اینه که حال ثابت نیست، زود گذره، ولی مقام دائمیه و تا آخر عمر انسان ادامه پیدا میکنه. کسانی که فکر میکنن که رضا یک وضعیتی است که کوتاه مدته، چند ساعت چند روز به ما دست میده و بعد ما از اون حالت بیرون میایم، اونا رضا رو حال میدونن. اما کسانی که گمان میکنن ما میتونیم به رضا برسیم و دیگه تا آخر عمر توی رضا بمونیم، اونا رضا رو از مقامات به شمار میارن. آخرین بحثی که میخواستم بگم اینه که کسی که به مقام رضا رسیده باشه، از نظر مولانا او به آرامش کامل میرسه، به شادی کامل میرسه، اعتراض رو به شکل کامل کنار میگذاره، دعا کردن رو هم کنار میگذاره و هر اتفاقی که در زندگی برای او بیفته اون اتفاق رو با آرامش کامل میپذیره. من یه غزلی میخونم و بحثم رو به پایان میرسونم. کلیات شمس، چاپ هرمس، غزل 44. چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را، یعنی برو دست و پا بزن، میدان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما. اعتراض کردن ما، شکایت و گله کردن ما، ناآرامی ما هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. ور خود برآید بر سما، کی تیره گردد آسمان؟ که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و زیا. خود را مرنجان ای پدر، سر را مکوب اندر حجر، با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و قضا. گر تو کنی بر مه تفو، بر روی تو باز آیدان، ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آید قبا. پیش از تو خامان دیگر در جوش این دیگ جهان، بس بر تپیدند و نشد درمان، نبود الا رضا. دست و پا زدن مشکل رو حل نمی کنه، باید تسلیم شد. یه مثال بسیار زیبا آورده. فرض کنید یه خارپشتی داره حرکت میکنه، یکی از خارهاش گیر میکنه به یک مار و به شدت دردش میگیره. برای که خودش رو نجات بده شروع میکنه به حرکت‌های فراوان و خیلی زیاد دست و پا میزنه، دست و پا نداره البته ولی مجازن دست و پا میزنه برای که خودش رو نجات بده. بعد هرچی بیشتر تلاش و تقلا میکنه، خارها بیشتر میرن توی بدنش تا جایی که کل بدن او گرفتار خارها میشه. مولانا میگه اگر این مار یک آگاهی داشت و میتونست تسلیم بشه و بی حرکت بمونه و اون همه دست و پا نزنه، شاید اون همه بدنش گرفتار خارها نمیشد و خارها توی بدنش فرو نمیرخت. در واقع میخواد بگه دست و پا زدنهای علکی ما و تلاشهای بی خود و بی جهت ما بیشتر اوقات ما رو در درون مشکلات فرو میبرن. ما باید این توانایی رو داشته باشیم که در لحظاتی از زندگی حداقل آرام باشیم، تسلیم باشیم، پذیرش داشته باشیم تا بتونیم وضعیت رو بهتر تحمل کنیم، بهتر بپذیریم و از اونجا عبور کنیم و بریم. بگرف دم مار را یک خار پشتن در دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا. آن مار ابله خیش را بر خار میزد دم به دم، سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از عجل، گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا. اینجا روی صبر داره انگشت میگذاره. بر خار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حلا. وقتی سختی برات پیش میاد اون سختی مثل خار پشته، هر چی بیشتر باش کشتی بگیری و خودتو به اون بزنی بیشتر گرفتارش میشی. ساکن نشین وین ورد خان، جا القضا زاغ الفضا. قضا آمد و فضا تنگ شد. فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین، ای هم نشین صابران افرغ علینا صبرنا. میبینید که داره در باره رضا صحبت میکنه ولی روی صبر داره انگشت میگذاره، یعنی مرتبه پایین صبر. رفتم به وادی دیگر، کاش نمیرفتی به وادی دیگر، این موضوع رو توضیح میدادی. همیشه وقتی یه موضوع جدی رو داره توضیح میده میگه من رفتم یه جای دیگه، خودتون ادامه بدید. رفتم به وادی دیگر، باقی تو فرما ای پدر، مر صابران را میرسان هر دم سلامی نو زما. دوستان خیلی فکر کنم بس مبهم بود و گیج کننده بود، امیدوارم که یک چارچوب کلی دورنمایی از بحث رضا به شما داده باشه.